شهرهای مختلف ایران همچنان صحنه درگیری ماموران امنیتی با مردم معترض، مردمی که 9 روز است در واکنش به کشته شدن مهسا امینی توسط نیروهای امنیتی در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند. همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، اینترنت مختل و قطع است و فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. این اتحادیه صنفی از آموزگاران و دانش آموزان خواسته روزهای دوشنبه 4 مهر و چهارشنبه 6 مهر به مدارس نروند. با ما همراه باشید تا درباره این گزارش ها و بیشتر از اینها بشنوید. با وجود قطع عمدی اینترنت و سرکوب خونین اعتراضات در یک هفته گذشته، اعتراضات در شهرهای مختلف ایران روز یک شنبه هم ادامه داشت و وارد نهمین روز خود شد. گزارش ها از ادامه اعتراضات در نقاط مختلف تهران نیز حکایت دارد. با وجود شدیدتر شدن برخورد حکومت با معترضان، این بار اما حمایت های صنفی و حرفه‌ای از این اعتراضات گسترده تر بوده. حتی شماری از اساتید دانشگاه ها نیز در حمایت از مردم و دانشجویان معترض استعفا کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با علی اکبر موسوی خوینی، نماینده پیشین مجلس ایران در آمریکا، دیدگاه او رو در این باره پرسیدم.
من فکر کنم این بار که مدام میشه گفت شاید کم سابقه بوده، شاید بشه با مقایسه کرد تا حدی با جنبش سبز که در سال 88 رخ داد. استقبال خیلی زیادی صورت گرفت، از همونطور که فرمودید، از میان اصناف و تشکل‌های مختلف، از طیف‌های اصلاح طلب تا اون سر مرز در واقع افراد تحت عنوان حالا براندازی یا هرچی بگیم، اپوزیسیون، طیف‌های مختلفش. به این دلیل بود که فکر میکنم یک موضوعی در مرکزیت این خواسته قرار گرفت که سال هاست، یعنی 40 خورده‌ای ساله که در ارتباط با نیمی از جامعه، یعنی زنان، تحقیری که صورت میگرفت در واکنش به اون بود، در مرکزیتش به اون خاطر بود. اما در طول سالیان گذشتن خب انباشت مطالبات دیگه هم وجود داشت، اقتصادی بگیریم و مسائل دیگه که بحرانهای مختلفی که کشور باش دست پنجه نرم میکنه، ولی مسئله زنان در واقع در مرکزیت اون بود که به نظر من اوجش زمانی بود که یک دختر معصومی 22 ساله، اون هم کسی که غریب بوده، در یک شهرستان دیگه بوده، مجموعه اون بسیار داستانشون رو که ملاحظه بکنیم، به نظر من دلیل اصلی بود که حول این مظلومیت این دختر که میتونست فرزند هر کدوم از شهروندان ما باشه یا خواهر یا عضوی از خانواده کسانی باشه که توی این سالیان تحقیر شدن، و خواستش هم و نوع برخوردش هم جوری نبوده که چیزی نبوده که به اصطلاح دور از اون عرفی باشه که در جامعه ما حضور داره یا خانواده هایی که هستن، حتی در بین فرزندان و نواهای هم مسئولینی که سالها حکومت کردن در داخل و خارج کشور، از اون هم بخواد مثلا دور باشه. این خیلی مسئله مهمی بود و من امیدوار هستم که این موضوع ادامه داشته باشه تا زمانی که به حداقل خواسته اونها، یعنی مثلا برطرف شدن، یعنی جمع‌آوری گشت واقعا کثافت ارشاد که آقای محمدرضا جلالی پور به خاطر اون بازداشت شد و کمپینی که راه انداخت در درجه اول، و در درجه دوم پس و لغو حجاب اجباری که به نظر من برای این نیمی از جمعیت جامعه ما دستاورد بسیار مهمی میتونه باشه و آینده حرکت جریان و جنبش دموکراسی خواهی و سمت حقوق بشر که داره حرکت میکنه اون رو سرعت به نظر من زیادی خواهد بخشید.
همونطور که شما اشاره کردین، اعتراض ها این بار در واقع شروعش به دلیل جان باختن مهسا یا ژینا امینی بود، شخصی که دختر 22 ساله‌ای که در اثر برخورد ماموران نیروی انتظامی و زد و خوردی که پیش اومد جان خودش رو از دست داد. این بار اما آقای خوینی، باز هم حکومت مثل دفعات قبل از 2 شیوه استفاده کرده برای برخورد با معترضان. یکی همون شیوه جلوه‌ای که حامیان خودش رو دعوت میکنه به خیابان‌ها یا همون به اصطلاح قشون کشی، و یکی دیگر هم باز همون شیوهی که همیشه در چنین شرایطی در پیش میگرفت، یعنی تحت فشار گذاشتن روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و همونطور در خیابان‌ها برخورد خشونت‌آمیز با مردم، برخورد فیزیکی و دستگیری و ارعاب و تهدید و غیره. این گونه برخوردها با توجه به چنین شرایطی، ادامه دار بودن اعتراضها، گستردگی اون و خواسته هایی که مردم الان دیگه مطرح میکنن، یعنی ابتدا شاید موضوع مسئله حجاب بود یا جمع شدن گشت ارشاد، الان اصلا چیزی که در کف خیابون ها مطرح میشه این هستش که دیگه این حکومت رو نمیخوان. بنابراین چنین برخوردهایی فکر میکنید که چقدر میتونه هدف رژیم رو برآورده بکنه و تا کی؟
من فکر میکنم نمیتونه برآورده بکنه خواسته های اونها رو، کمان که تا حالا نکرده، در تو با خودمون مسئله همین حجابش نکرده. و این حرف فقط معترضین نیست، حرف حتی بخش مهم و تاثیرگذاری از خود نهاد حکومت هست و عوامل و حامیانشون در کلاب هاوس این روزا صحبت کردن یا موضع گرفتن. حتی ستاد امر معروف نهی از منکر که میدونیم در واقع بازوی اصلی اجرای یه چنین و سازمانگری این چنین اقدامی هستش، که قدیم ها اسمش گشت سارالله بود و اسمش به گشت ارشاد معروف شده توی دهه‌های اخیر، حتی اونها هم اطلاعی رسمی صادر کردن و اعلام کردن که این فایده نداشته و این شیوه نتیجه نداده و باید عوض بشه. و من به همین خاطر میخوام تاکید بکنم که این جریان، این جنبش در واقع همین الان صاحب دستاورد بوده و همین نمونهش اعتراف رسمی سازمان امر معروف نهی از منکر بوده، نه اینکه فقط گفته باشه که نتیجه نداده، که گفته باید جمع بشه. حالا اما در ارتباط با مسئله حجاب اجباری که یک دژ استراتژیک برای این نظام، خب این هنوز زمان خواهد بود و کار خواهد داشت. من معتقدم در اون زمینه هم دستاورد دیگه این جنبش به دست آورده آلردی همین الان و خواهد آورد، چون خیلی های دیگه یواش یواش دارن زمزمه میکنن، حتی از همون طیف بخشی از اصولگراهای میانه رو، که ما باید تو اون زمینه هم تجنظر بکنیم مثل همه اعضای به اصطلاح کشورهای دیگه که عضو سازمان ملل هستن، چون ما ایران تنها عضو سازمان ملل که داره این اجبار میکنه. کسایی که علمایی که به لحاظ شرعی نظر دارن گفتن این امر معروف یک شرط داره از نظر شرعی، گفتن خودشون صراحتا گفتن که تأثیر داشته باشه، وقتی تأثیر نداره و این سبک زندگی که این نسل برای خودش قبول کرده و میخواد در واقع واقعا اراده کرده که اون رو پیش ببره، نسل دهه 80 ها و 90 ها رو داریم صحبت میکنیم که امروز توی صفحه در واقع خط مقدم هستن، این نسل نمیخواد اون رو اجرا بکنه، بر اساس همون نکات شرعی که خودشون اشاره کردن امر معروف دیگه واجب نیست. بنابراین من تو اون زمینه معتقدم که دستاورد خواهد داشت. اما در ارتباط با مسئله خشونت میخوام عرض بکنم یه فاکتور خیلی مهمی هست که در صورتی که شهروندان ما تجربه های دهه های گذشته رو بهش دقت بکنن و حواسشون باشه، که به نظرم تا حدی هستش، باید این هشدار هم بهشون داد، یادآوری بهشون کرد که بخش مهم، شاید بگم اکثریت قاطع و بالای 70-80% خشونت که ما در خیابون ها میبینیم از طرف حکومت هست، حالا بعضن با لباس شخصی، بخشش هم عوامل و اراذل و اوباشی رو که خودشون سازمان یافته میارن برای اینکه اون جنبش رو به انحراف بکشونن یا توضیح کنن برای سرکوب های بیشتر. اگر کسانی که توی این جوانایی که دین روزا دارن خیابون هستن اینو بهش دقت بکنن و حواسشون باشه که در دام اونها نیافتن، من معتقدم این جریان همچنان هم ادامه پیدا خواهد کرد. اگرم حتی نشه سرکوب بشه، صورت های دیگه پیدا خواهد کرد، مثل این که امشب اتفاق افتاده، مردم تو خیابون ها به جای خیابون خیلی هاشون دیگه اومدن بالای پشت بوم ها، زیر خاکستر این زغالی که بوده در واقع خیلی خیلی روشن‌تر خواهد بود برای ادامه حرکت کلی مردم ایران که به سمت دموکراسی هست.
گفتگوی من بود با علی اکبر موسوی خوینی، نمایندگی پیشین مجلس ایران، ساکن آمریکا. اما در نهمین روز از اعتراضات سراسری در ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در فراخوانی از آموزگاران و دانش آموزان کشور خواست روزهای دوشنبه 4 مهر و چهارشنبه 6 مهر به مدارس نروند. این بزرگترین اتحادیه صنفی ایران این فراخوان را در اعتراض به سرکوب گسترده اعتراضات مردم، پادگانی شدن برخی مدارس و دستگیری دانش آموزان و دانشجویان و معترضان خیابانی منتشر کرده است. بکتوش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که تاریخ یک شنبه سوم مهر ماه را پای خود دارد و در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری انتشار یافته، برخی مدارس کشور پایگاه نظامی برای سرکوب مردم معترض و بسیاری جوانان دستگیر شده، دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان ورودی خوانده شده که باید تجربه انفرادی و زندان را از سر بگذرانند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که از آن به عنوان عمده‌ترین اتحادیه سراسری صنفی کشور یاد می‌شود و در سال‌های گذشته گسترده‌ترین اعتراضات و اعتصابات را در کشور به راه انداخته و همینک شماری از مسئولان و اعضای آن همچنان در حبسند، در فراخوانش با محکومیت شدید سرکوب حکومتی علیه مردم بی‌دفاع در اعتراض به وضعیت حاکم، به ویژه پادگانی شدن برخی مدارس، دستگیری و زندانی کردن دانش آموزان، دانشجویان و مردم در تجمعات مسالمت آمیز اخیر از همه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و دانش آموزان خواسته، در اعتراض به رفتار نادرست و خشن حاکمیت و همراهی با مظلومان به پا خواسته در کنار آنان قرار گیرند و نیز از معلمان و دانش آموزان درخواست کرده است در روزهای دوشنبه 4 مهر و چهارشنبه 6 مهر از رفتن به کلاس‌های درس در سراسر کشور خودداری نمایند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه بریتانیا، به رادیو فردا می‌گوید:
این بیانیه بسیار مهمی، اهمیت زیادی داره. اهمیتش هم به این خاطر که معلمان بعد از 2 دهه مبارزه مطالباتی اکنون برای همبستگی و همراهی با اعتراضات مردم که همان فرزندان معلمان، کارگران و حاشیه نشینان هستند، 2 روز را اعلام کردند که در همبستگی با این اعتراضات خیابانی سراسر ایران مدارس را تعطیل کنند. این 2 روز، روز دوشنبه 4 مهر و روز چهارشنبه 6 مهر هستش. بنابراین این بیانیه اولین گام از طرف معلمان به عنوان یک تشکل سراسری، شورای هماهنگی به عنوان تشکل سراسری و همراهی با اعتراضات خیابانی اومده وارد میدون بشه و ما امیدواریم که شورای هماهنگی گام‌های موثرتری برای همبستگی خانواده‌های دانش آموزان نیز با این اعتراضات همراه بشوند.
در فراخوان بزرگترین اتحادیه سراسری صنفی ایران آمده، مرگ مهسا امینی ثابت کرد اخشار مختلف اجتماعی نسبت به رویکرد حجاب اجباری که حتی دلایل دینی متقنی هم ندارد به شدت معترض هستند و در ادامه افزوده انتظار می‌رود دانش آموزان ایران زمین و به ویژه دختران شجاع سرزمین ما بر پافشاری این حق قانونی و ذاتی خود بیش از پیش اصرار ورزند و به نحوی مختزی به مطالبه این حق ذاتی خود ادامه دهند. این بیانیه تأکید دارد موج همراهی ملی در اعتراض به قتل مهسا امینی ثابت کرد که دیگر کسی از این پس به راحتی گذشته جرأت نخواهد کرد که دختران این سرزمین را نادیده بگیرد و رفتاری غیر انسانی با آنها داشته باشد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به سان بیانیه سینماگران ایران از تمامی نیروهای انتظامی درخواست کرده تفنگ خود را زمین گذاشته به سوی مردم شلیک نکنند و قبل از اینکه خیلی زود دیر شود در کنار مردم قرار گیرند. ستار رحمانی که عضو اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران ایران نیز هست، در مورد چگونگی وضعیت اعتصابات صنفی و کارگری ایران در گرماگرم تظاهرات عمومی جاری در کشور به رادیو فردا میگوید:
مسئله بر سر اینه که حاکمیت میتونه اعتراضات خیابانی رو تا درجه معینی کنترل بکنه وقتی که اعتصابات کارگری نباشه. بنابراین بخشای مختلف کارگری شروع به گام‌هایی برای همبستگی کردن. اول بیانیه دادن، الان می‌بینیم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت و پتروشیمی گاز از همه همکاران خودشون خواستن که همبستگی خودشون و همراهی خودشون با این اعتراضات اعلام بکنن. من به نظرم در گام بعدی این است که در یه مرحله معینه همین کارگران شیرهای نفت را خواهند بست، همین کارگران شکر هفته به عنوان طبقه کاری بخشی از طبقه کارگر به اینها خواهند پیوست و بخشای دیگه صنایع. اون مرحله مرحله‌ای که اون وقت دیگه جایی برای حاکمیت جمهوری اسلامی برای ماندن باقی نخواهد بود. من به نظرم این آخرین اقدام و آخرین گامی است که طبقه کارگر به طور سراسری همراه با اعتراضات خیابانی به اعتصاب بپیونده و ضربه نهایی را به حاکمیت جمهوری اسلامی بزنه.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین از تمامی معلمان شاغل و بازنشسته، پیشکسوتان و بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی، سندیکاهای کارگری، ورزشکاران و هنرمندان و همه افراد مرجع و اثرگذار و مورد وثوق جامعه تقاضا کرده که در این روزهای سخت و امیدانگیز در کنار دانش آموزان و دانشجویان و مردم ایران زمین قرار گیرند. شورای هماهنگی در پایان بیانیه خود آورده که امیدوار است طی روزهای آینده مقامات حکومتی با محاسبه بی‌ثمری سرکوب و تأثیر آن در گسترش اعتراضات و نارضایتی‌ها طی تجربه‌های آزمون شده بسیار با رویکرد عقلانی و قانونی دست از سرکوب شهروندان بردارند و به خواسته های مردم تمکین کنند و سپس هشدار داده در غیر این صورت شورای هماهنگی برنامه های بعدی خود را در اعتراض به شرایط کنونی و در همراهی با دانش آموزان و دانشجویان و مردم ایران اعلام خواهد کرد.
گزارش بکتوش خمسه‌پور رو میشنیدید. همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، برخی از تحلیلگران بر شجاعت مدنی و سرمایه اعتماد اجتماعی شهروند پویا، یعنی شهروندی که مسئولیت برای امر اجتماعی را میپذیرد، تاکید میکنند. دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، رو درباره شهروند پویا از منظر اقتصاد اجتماعی بشنوید.
اون چه در خیابان‌های شهرهای گوناگون ایران می‌گذرد و حضور شهروندان جوان، نوجوان و به خصوص زنان جوان در عرصه مبارزه اجتماعی، مبارزه مدنی، مصداق سه مفهوم است: شهروند پویا، سرمایه اجتماعی و همچنین شجاعت مدنی. منظور از شهروند پویا یعنی کسی است که قصد می‌کنه که زندگی خودش رو دگرگون بکنه، اونو بهتر بکنه و در نتیجه مسئول دخالت و دگرگونی اجتماعی رو میپذیره. چون این شهروندی برخلاف برخی دیگر از گروه‌های اجتماعی مانند گروه‌های توفیلی که وابسته هستن به حاکمیت و هنجارهای حاکمیت رو پذیرفتن، اساساً اون آرمان‌های اجتماعی به عنوان انگاره اخلاقیشون تلقی میشه. شهروند پویا برخلاف اون گروه‌های که حاشیه نشین هستن و علاقه ندارن به اینکه سرنوشت خودشون رو دگرگون بکنن، میخوان سرنوشت خودشون رو دگرگون بکنن و البته قصد دارن که به تغییر اجتماعی اقدام بکنن. ترکیب شهروندی پویا البته با سرمایه اجتماعی و شجاعت مدنی معنی میده. منظور از سرمایه اجتماعی باور به خود، باور به دیگری و همچنین اعتماد متقابل شهروندان به هم دیگه است برای اینکه بتوانن در چارچوب شهروندی پویا سرنوشت خودشون رو دگرگون بکنن، جامعه رو تغییر بدن و برسن به یک شرایطی که شرایط انسانی، اخلاقی و البته مناسب زندگی پیشرفت است. و البته در پس این اعتماد متقابل به همدیگه که سرمایه اجتماعی خوانده میشه و شهروند پویا اون رو ایجاد میکنه، البته شجاعت مدنی است. منظور از شجاعت مدنی یعنی این که این شهروند پویا با اون سرمایه اجتماعی که فراهم میکنه، اعتماد متقابلی که ایجاد میشه میان این شهروندان، شهروندان جوان و بخصوص میان زنان، طبیعتاً این شهروندان این شهامت رو دارن، این شجاعت رو دارن که دست بزنن به اقداماتی که می انجامن، به تحولات اجتماعی، به تغییر اجتماعی به سمت یک جامعه اخلاقی پیشرفته و مدرن، و البته حاضرن پیامدهای اون رو بپذیرن. هرچند این پیامدها به معنی خطر کردن، به معنی مخاطره، به معنی ریسک بالا باشه. این رفتار جوانان در ایران، نوجوانان و بخصوص زنان رو میشه در چارچوب این سه مفهوم به هر حال معنا کرد. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که این دختران و پسرانی که در خیابان ها هستن مایل هستن زندگی خودشون رو دگرگون بکنن، مسئولیت میپذیرن و بنابراین شهروند پویا تعریف میشن. اینها به هم دیگه اعتماد دارن، اعتماد متقابل دارن، در نتیجه سرمایه اجتماعی فراهم میکنن و در چارچوب این سرمایه اجتماعی که فراهم کردن به هر حال دست به اقداماتی میزنن و خطراتی رو به جان میخرن برای اینکه مسئولیت زندگی خودشون رو بپذیرن به عنوان شهروند پویا. و البته میبایست در چارچوب سرمایه اجتماعی اعتماد متقابل بتوانند زندگی خودشون رو دگرگون کنند، به سمت یک زندگی اخلاقی پیشرفته و البته متکی به خود و خارج از هنجارهایی که حاکمیت قصد داره تحمیل کنه به اونها. بنابراین کندن روسری به با آتش کشیدن اون، این شجاعتی است که زنان ما به خرج میدن، این مسئولیتی است که میپذیرن برای اینکه زندگی خودشون رو رقم بزنن خارج از انگارهای سنتی حاکمیت. و این ممکن نیست مگر با ایجاد سرمایه اجتماعی، یعنی اون اعتماد متقابلی که این جوانان به هم دیگه دارن علارغم تمام سرکوب هایی که اصلا اونها به جان میخرن این سرکوب ها رو، یعنی شجاعت مدنی رو در واقع تقبل میکنن برای دگرگون کردن زندگی خودشون به یک زندگی که به هر حال مدرن پیشرفته است و البته اخلاقی و از موضع برابری انسان ها با یک دیگر.
دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد بود درباره شهروند پویا از منظر اقتصاد اجتماعی. اما نت بلاکس، سازمان غیر دولتی ناظر بر اینترنت جهانی، روز یکشنبه از قطع سراسری اینترنت موبین نت، یکی از بزرگترین شرکت‌های اپراتوری خدمات اینترنتی در ایران، خبر داد. نت بلاکس در توییتی نوشت که این اقدام همزمان با محدودیت‌ها و قطع اینترنت در ایران به دلیل اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی صورت می‌گیرد. با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری از آمریکا، در همین باره گفتگو کردم که در ادامه می‌شنوید.
جمهوری اسلامی 3 دسته کار کرده. 1 دسته سرویس‌های اصلی و اساسی که معلوم ارتباطاتشون رو بیرون قرار دارن رو به طور کامل فیلتر کرده. خب سرویس‌هایی بودی که از قدیم فیلتر شده مثل تلگرام و اینها، ولی اینستاگرام به خصوص و واتساپ سرورهایی هستن که مورد حمله قرار گرفتن. یعنی جمهوری اسلامی هر نوع ارتباط با اینها رو بسته. با ادامه پیدا کردن اعتراضات 2 تا کار دیگه هم انجام داده. کار شبیه کاری که در آبان 98 انجام داده بود. کارها که در حقیقت لوکال بوده، یعنی در شهرها یا نقاطی از شهرها که مردم در خیابون بودن، در ارتباطات سیار به طور کامل اینترنت رو قطع کرده. یعنی موبایل ها به هیچ وجه به اینترنت وصل نمیشن. در بعضی از نقاط موبایل ها ممکنه به شبکه وصل بشن، اما این اتصال اصطلاحا گفته میشه ایران اکسس هست، یعنی فقط دسترسی به سایت های ایرانی وجود داره. این دقیقا موقعیتیه که در آبان 98 وجود اومد، با این تفاوت که در آبان 98 تمام کشور اینطوری شده بود، اما در این مورد در بعضی نقاط و بعضی شهرها این اتفاق افتاده. گام دوم اینه که به طور کامل اینترنت رو قطع بکنه که این اتفاق هنوز نیفتاده، اما آروم آروم سرویس های دیگری هم به این مجموعه دارن اضافه میشن که به طور کامل ارتباطشون قطع بشه، مثل گوگل، مثل لینکدین و هر نوع پلتفرمی که بشه ارتباطات رو روش پیاده سازی کرد داره فیلتر میشه، قطع میشه. احتمالاً مثل آبان 98 نمیتونه بیشتر از 1 هفته این وضعیت رو ادامه بده.
آقای صارمی‌فر، این روزها یک بارقه های از امید به وجود اومده وقتی که صحبت شده از اینترنت ماهواره استارلینک. مدیرعامل سپیس ایکس که خود آقای ایلان ماسک باشه در مورد این اینترنت صحبت کرده. الان مقام های دولت بایدن گفتن که آماده کمک به ایران هستند و اینکه وصل بکنن این اینترنت رو در ایران. اما 2 مشکل ظاهرا وجود داره، یکی مشکلات مالی هست و دیگری که مهمتر هست مشکلات تدارکاتی. شما فکر میکنید اگر کسی وجود داشته باشه و بتونه این تجهیزات رو به نوعی در ایران وارد بکنه، حالا به شکل قاچاق یا هر چیزی، آیا این امکان وجود داره که ما همین الان بتونیم به اینترنت ماهواره استارلینک وصل بشیم؟
اگر دستگاه ها همین الان وارد ایران بشن و با توجه به اینکه ماهواره ها همین الان بالا سر ایران هستن و با توجه به اینکه استارلینک همین الان اجازه دسترسی ایرانیان به اینترنت رو میده، اما باز هم امکانش فراهم نیست. علت چیه؟ ببینید، شبکه یا منظومه استارلینک از 3 جزء تشکیل شده. جزء اول دستگاهی که دست کاربرانه که باهاش وصل میشن به ماهواره. جزء دوم ماهواره هاست که تو فضا در ارتفاع تقریبا 300-400 کیلومتری در حال گشتن هستن. جزء سوم که خیلی مهمه و در اطراف ایران غایب هست، ایستگاه‌های زمینی هستن که ماهواره‌ها به اون وصل میشن. یعنی ماهواره‌ها برای اتصال به اینترنت باید به هر حال وصلشن به شبکه دیگه. نقطه ارتباط اونها یک سری ایستگاه زمینیه. در تجربه اوکراین ما در لهستان این ایستگاه زمینی رو داشتیم. بنابراین فقط کافی بود که دستگاه‌ها با کمک دولت اوکراین در منطقه جنگی پخش بشه. اما در این تجربه ایران ما اون ایستگاه‌های زمینی رو نداریم. نزدیکترین ایستگاه زمینی تقریبا 3000 کیلومتر با ایران فاصله داره، در حالی که ایستگاه زمینی بردشون 500 کیلومتره. کشورهای امارات، قطر، عمان در تدارک این هستن که برای مردمشون اینترنت ماهواره‌ای رو از طریق استارلینک فراهم بکنن. در نتیجه اونها باید ایستگاه‌های زمینی رو مستقر بکنن. در شمال غرب کشور ممکنه آذربایجان بخواد این ایستگاه‌ها رو مستقر بکنه. بنابراین تا زمانی که این ایستگاه‌ها مستقر بشن که حدس من یه چیزی هلوهوش 3-4 ماه در بهترین حالت، یعنی در بهترین حالت اوایل سال 2023 و در یک گمانه واقعی تر شاید تا یک سال آینده، ما امکان پیاده سازی یعنی دسترسی کاربر ایرانی به اینترنت ماهواره‌ای رو نداریم. ما همه منتظریم که ایلان ماسک مسئله ایستگاه زمینی رو زودتر تکلیفش رو تعیین بکنه.
به عنوان سوال آخر میخوام این رو از شما بپرسم که الان چه میشه کرد؟ یعنی با توجه به سیاستی که وجود داره و محدودیت‌هایی که برای اینترنت در نظر گرفته میشه توسط حکومت، چه راهکاری وجود داره که مردم بتونن به اینترنت وصل بشن و در واقع این محدودیت‌ها رو به اصطلاح دور بزنن؟
تا قبل از اینکه وضعیت شبیه آبان 98 بشه، از طریق ابزارهای مختلف و فیلتر شکن‌های مختلف که روزانه توسط کاربران دیگه داره تو آموزش داده میشه، از قبیل تور، سیگنال یا در حقیقت VPN‌های مثل سایفون، لانترن، بی پس یا ابزارهایی که در مجموعه‌های مثل توانا یا پس کوچه آموزش داده میشه، کاربران میتونن موقتاً وصل بشن به اینترنت. اما وقتی که وضعیت مثل آبان 98 شد، یه کاربران نمیتونن وصلن. در این شرایط من توصیه میکنم تا پیش از اینکه دیر بشه و ما به اون شرایط برسیم، کاربران توشه رو نصب بکنن و از طریق آنتن ماهواره اتصال دریافت اطلاعات از طریق توشه داشته باشن. بعد از اون زمان حتما توسعه دهندگان ایرانی در خارج از کشور ابزارهای لازم برای ارتباطات رو داخل پکیج های توشه قرار خواهند داد و از این طریق به دست کاربران میرسونند.
خبرگزاری های روسی گزارش دادند که مسکو آماده است تا پایان هفته جاری مناطق اشغال شده اوکراین را به خاک خود اضافه کند. در روزهای اخیر حملات هوایی به شهرهای اوکراینی از جمله با استفاده از پهپادهای ایرانی شدت گرفته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کیف از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد روسیه را به دلیل ادامه تلاش‌هایش برای تغییر مرز اوکراین پاسخگو کند. نشست شورای امنیت برای چهارشنبه برنامه ریزی شده، روزی که نیروهای نیابتی روسیه قرار است نتایج رفراندوم‌های جعلی که در مناطق اشغال شده اوکراین برگزار می‌کنند را اعلام کنند. خبرگزاری‌های روسی پیش پیش با اشاره به برنامه رئیس جمهور روسیه برای حضور در مقابل پارلمان این کشور گزارش دادند. ولادیمیر پوتین جمعه طی این سخنرانی الحاق مناطق تحت کنترل نظامیان روس در اوکراین به خاک روسیه را اعلام خواهد کرد. در روزهای اخیر مقامات روس همواره تأکید کردند با پیوستن این مناطق به روسیه، مسکو مصمم است مطابق قوانین خود، از جمله با اتکا به دکترین هسته‌ایش، از آن دفاع کند. در تازه ترین واکنش، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت مطابق قانون اساسی روسیه، مناطقی که به خاک این کشور اضافه می شود تحت دفاع دولت قرار خواهد گرفت.
территория, которая дополнительно может быть закреплена в конституции, безусловно, под полной защитой.
اوکراین تهدید روسیه به استفاده از سلاح هسته‌ای در سازمان ملل را اوج وقاحت خواند. آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین یک شنبه یادآور شد. روسیه بیانیه مشترک کشورهای دارای سلاح هسته‌ای مبنی بر محکومیت جنگ با استفاده از این سلاح را امضا کرده. او از سایر امضا کنندگان خواست روسیه را تحت فشار بگذارند که به تعهدات خود پایبند باشد. کیف تأکید میکند به رغم گام هایتی مسکو مصمم است مناطق اشغال شده را بازپس گیرد. نبردهای سنگین بدون نتیجه مشخص در طول خط مقدم ادامه دارد. در روزهای اخیر نیروهای اوکراینی برخی مناطق را آزاد کردند و در مناطق دیگر ارتش روسیه در حال پیشروی است. همچنین از جمعه شهرهای جنوبی اوکراین از جمله بندر اودسا مدام هدف حملات گسترده پهپادی قرار می گیرد و مقامات اوکراینی می گویند عمده این پهپادها شاهد 136 ایرانی است که روسیه نام آن را به گراندو تغییر داده و دست کم یک پهپاد مهاجر 6 نیز مشاهده و سرنگون شده. دفتر مطبوعاتی فرماندهی جبهه جنوبی ارتش اوکراین طی بیانیه از شهروندان اوکراینی خواست هوشیار باشند و در صورت مشاهده پهپادهای ایرانی که در ارتفاع پایین با سرعت کم و صدای بلند پرواز میکنند به محل امن پناه ببرند. ناتالیا گومینیوک، سخنگوی فرماندهی جبهه جنوبی، در یک برنامه تلویزیونی گفت از نخستین حملات روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی پیداست که مسکو مصمم است به بندرهای اوکراینی از جمله زیر ساخت کلیدی که برای اجرای توافق غلات ضروری است صدمه بزند.
Вони випробовували цілком імовірно свою здатність вплинути на саме портову інфраструктуру.
مقامات روس اخیراً برها هشدار دادند. توافق غلات منافع مسکو را تأمین نمی کند. مسئولین اوکراینی معتقدند حملات اخیر روسیه به زیر ساخت لازم برای اجرای این توافق با استفاده از پهپادهای ایرانی گام عملی برای ممانعت از ادامه صادرات دریایی غلات از اوکراین است. تهران در اجرای این توافق ذی‌نفع است و تاکنون دو کشتی حاوی ذرت از اوکراین به مقصد ایران ارسال شده. این کشتی ها از بندری حرکت کردند که در روزهای اخیر هدف حمله پهپادهای از نوع شاهد 136 قرار گرفته. سخنگوی وزارت خارجه ایران شنبه بدون اینکه به ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه اشاره کند، اقدام کییف برای کاهش سطح روابط دیپلماتیکش با تهران در اعتراض به ارسال این پهپادها را ناشی از فضاسازی رسانه‌ای و تحت تأثیر کشورهای ثالث خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجا یه مجله نیمه شب رادیو فردا ما رو همراهی کردن، الان نوبت شماست. دعوت میکنم همراه بشید با فریدورز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید.
حمایت گسترده چهره‌های سرشناس ورزشی ایران از اعتراضات اخیر مردمی این کشور روز گذشته هم ادامه داشت. مجتبی عابدینی، کاپیتان تیم ملی شمشیربازی، روز یکشنبه در اعتراض به سرکوب اعتراضات مردم ایران توسط نیروهای امنیتی از تیم ملی خداحافظی کرد. پیش از این سجاد استکی، کاپیتان تیم ملی هندبال ایران، هم به همین دلیل از تیم ملی ایران خداحافظی کرده بود. سجاد گنجزاده، قهرمان کاراته ایران و دارنده مدال طلای المپیک، و احمد رضا عابدزاده، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، هم روز گذشته در صفحه شخصی خود در اینستاگرام ضمن انتقاد از برخورد خشونت‌آمیز با معترضان از اعتراضات مردمی ایران حمایت کردند. همچنین برخی از زنان ملی پوش ایران در رشته‌های مختلف مانند مهسا کدخدا، عضو تیم ملی والیبال بانوان، مریم توسی، قهرمان دو و میدانی زنان، سعیده علی، کاپیتان پیشین تیم ملی بسکتبال، و زهرا کیانی، ملی پوش وشوی ایران، هم با انتقاد از برخورد با معترضان از اعتراضات مردمی حمایت کردند. مهدی مهدوی‌کیا، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، هم در صفحه شخصیش در اینستاگرام با انتقاد از برخورد شدید با معترضان از مردم حمایت کرد. و حشمت مهاجرانی، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در گذشت مهسا امینی و همه کشته شدگان در تظاهرات اخیر مردمی را به خانواده آنان تسلیت گفت. حسن عباسی، چهره شناخته شده حامی جمهوری اسلامی، روز گذشته در یک سخنرانی در جمع حامیان حکومت ضمن اشاره به حمایت علی کریمی از اعتراضات مردمی در مورد همسران برخی از فوتبالیستایی که این روزها از مردم حمایت کردند گفته:
انقلاب زنان، ادعا کردن که انقلاب زنانه، بعد علی کریمی رو انداختن جلو با یه سری فوتبالیست که زنهاشون تو اینستاگرام پروپاچهاشون لخته. چرا جامعه فوتبالی ایران 90%شون زنهاشون در اینستاگرام عکس بی‌حجاب دارن؟ آقایون فوتبالیست نیامدن که از اون خانومی که به خاطر حجاب رفته بود تو گشت ارشاد و اونجا سکته کرد از دنیا رفت دفاع کنن، آمدن که از وضعیت زنان خودشون دفاع کنن.
و یکی از روزنامه نگاران ورزشی در ایران که نخواست نامش فاش شود، در مورد سکوت روزنامه‌ها و سایت‌های خبری ورزشی در ارتباط با تظاهرات اخیر مردمی به رادیو فردا گفته، از طرف وزارت ارشاد به همه رسانه‌ها دستور داده شده که هیچ مطلبی در مورد تظاهرات مردمی منتشر نکنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
2042-21-12-21-12 و 2042-21-12-21-13 شماره های ارتباطی ما و شماست. لطفا تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. اما مهسا امینی نامیست که همه آن را با صدای بلند میخوانند. موج اعتراضات روزهاست که بالا گرفته و زنان این بار هم پرچمدار آن هستند. دعوت میکنم همراه بشید با همکارم رویا کریمی مجد و ببینید که چه عواملی زنان رو در جریان اعتراضات به خیابانها کشیده. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و شب و روزتون خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر روزهاست که زنان به خیابان آمدند، همان زنانی که حکومت میخواست تا در خانه بمانند و بچه بزایند، همان زنانی که اگر تمکین نکنند مرد اجازه دارد آنها را کتک بزند، همان زنانی که حکومت میگوید به جای درس خواندن مادری کنند، زنانی که بعد از کنکور نمی توانند هر رشته ای را که می خواهند انتخاب کنند و زنانی که وقتی فارغ التحصیل می شوند کار پیدا نمی کنند، زنانی که اگر کشته شوند دیهشان نیم مردان است، همان زنانی که شوهرانشان، پدران و برادرانشان سرشان را می برند و با افتخار در خیابانها قدم می زنند، همان زنان سرکوب شده، تحقیر شده و کتک خورده حالا به خیابان آمدند و فریاد می زنند زن زندگی آزادی.
زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی.
بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد می گذرد و زنان و مردان هنوز از خیابان ها به خانه باز نگشتند. تحلیلگران این اعتراضات را انقلاب زنانه نام نهادند، انقلابی که آنگونه که منى الطهاوی فمینیست سرشناس میگوید اولین انقلاب فمینیستی خاورمیانه است. مهدی گلرو، فمینیست و فعال اجتماعی ساکن سوئد:
خواست معترضین دادخواهی برای در واقع مرگ و قتل حکومتی زنی هست که به خاطر اینکه مخالف حکومت جمهوری اسلامی بوده به قتل نرسیده، بلکه فقط به خاطر اینکه پوششش رو خودش میخواسته انتخاب بکنه به قتل رسیده. به خاطر همین این شعار ادامه پیدا کرده. این شعار بسیار مترقی هستش و بسیاری از کسانی که به این اعتراضات میپیوندن استقبال میکنن از اینکه همچین شعاری داده بشه، یک شعار نو که در طی تمام اعتراضاتی که تا الان ایران تجربه کرده چنین شعاری گفته نشده. در کنارش نباید فراموش بکنیم که در طی ماه‌های اخیر در واقع خودکشی شیلر در مریوان، بحث مهسا امینی و تمام ویدیوهایی که باعث شد افکار عمومی رو به شدت حساس بکنه تو این مسئله از طرف زنها بوده، تمام ویدیوهایی که از مقاومت زنان در مقابل گشت ارشاد در طی ماه‌های گذشته منتشر شده نشون میده که این زنان هستند که دیگه تحمل این حکومت رو و تحمل این خشونت رو از طرف حکومت ندارن. در کنار این مسئله خب بعد از جنبش سبز میشه گفتش که توی خود جنبش سبز هم زنان نقش بسیار پررنگی داشتن و صداشون شنیده میشد و تعداد کسانی که بازداشت شده بودن و در طی سالهای بعد هم همینطور. اما نمیتونیم منکر این بشیم که در طی دو سال گذشته هر اعتراض و هر تجمعی هر کجای ایران که شکل گرفت صدای شعار دادن زنها شنیده میشد، حضورشون بسیار پررنگ بود. حضور پررنگ زنان در اعتراضاتی که در خوزستان اتفاق افتاد و مسئله آب، در اصفهان همینطور، اعتراضات معلمان همینطور، اعتراضات بازنشسته ها در مقابل سازمان تامین اجتماعی که صدای زنان مشخصا شنیده میشد. از این سو میبینیم که در بین معترضین در گروه های مختلف این زنان هستن که فریاد رسایی دارن و صداشون شنیده میشه، همونطور که در تمام این 40 و چند سال معترض بودن به طور دائمی، و همین که از طرف حکومت شما میبینید که این که یک انقلاب زنانه هست پذیرفته شده. گویا چند ماه پیش بود که بعد از اینکه خب به هر حال هم بازداشت سپید رشنو اتفاق افتاده بود و هم اتفاقای دیگه، همین ویدیوهایی که از نافرمانی مدنی زنان در مقابل گشت ارشاد منتشر میشد، بسیاری از مسئولین حکومت گفتن اگر که قراره که انقلاب از جایی صدمه ببینه، از سمت زنان صدمه میبینه، پس باید در مقابلشون تا جایی که امکان داره مقاومت بکنیم. یعنی فقط این که ما به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی اسم انقلاب زنانه رو روی این اعتراضات گذاشته باشیم مسئله نیست. مسئله اینه که خود حکومت هم پذیرفته که انقلابی که داره علیهش شکل میگیره و اعتراضات زنان هستن. کارهایی که به شکل اکسیون و به شکل نمادین داره اتفاق میفته، زنانی که موهای خودشون رو کوتاه میکنن، باز باعث میشن که این انقلاب زنانه شکل بگیره. روسری هایی که با آتش کشیده میشه باعث میشه که باز همین انقلاب رو بتونیم انقلاب زنانه در نظر بگیریم. تمام این المان ها باعث میشه که با وجود اینکه شعارها بسیار فراتر از مسئله زن رفته و اساساً معترضان آزادی انسانی و حق اجتماعی خودشون رو میخوان، ولی همچنان هم میتونیم این اعتراضات رو یک انقلاب زنانه در نظر بگیریم.
خیابان‌های ایران از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، مملو از جمعیتی است که یک صدا خونخواه مهسا امینی هستند. امینه بزرگیان جامعه